بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الدین، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. القسم الثانی دین العبد. چون بالاخره محصل و طلبه محترم باید این مسائل را ولو یک بار ببیند و بخواند، میخونیم انشاءالله. خصه بناءً علی الغالب من تولیه ذلک دون الامر. میفرماند که مصنف فرموده که قسم ثانی از بحث دین، دین عبد است. خب خصوصیتش چه هست که دین العبد را ذکر فرموده؟ خب اما هم ممکن هست که دین داشته باشه. میفرمان برای خاطر اینکه خب معمولا در دنیا عبد یعنی مرد دنبال مثلا جریان های کار زندگی و قرض گرفتن و قرض و این رقم امور هست، این کار معموله. سلام علیکم. به این مناسبت ایشون دین العبد را اسم گذاشته و الا خب اما هم میتونه که گاهی بدهکار باشه. و اگر ایشون فرموده بودن دین المملوک، همین طوری که بعض از فقهای دیگر فرموده اند، این عبارت عام بود. خصه بناء علی الغالب من تولیه ذلک، این که اختصاص داد دین عبد را، بنابر غالب هست که عبد متولی و عهده‌دار بده و پول گرفتن و قرض و این هاست. دون الامه ولو عبدله بالمملوک کما عبر غیره، اگه تبدیل کرده بود به کلمه مملوک که فرموده بود دین المملوک کما عبر غیره که فقهای دیگه تعبیر کردند، او وقت عام میشد، دین الامه هم شامل میشد. حالا مسئله اول اینه که لا یجوز له التصرف فیه. خب اگر که به حسب ظاهر ما میخواستیم این عبارت را معنا بکنیم، معنایی که می کردیم این بود که جایز نیست برای عبد تصرف در دین. یعنی یه دینی گرفته، پولی دستشه، حالا بخواد تصرف درش بکنه. شهید علیه الرحمه می فرماند که این معنا منظور نیست، بلکه منظور اینه که در کار خود قرض کردن و عهده‌داری دین و پول از اشخاص گرفتن بخواد اقدام بکنه، همین که بخواد بره پول را بگیره. این عبارت، این معنا ازش اینجا منظور هست. چرا؟ برای خاطر این که اون مطلب در عبارت دویم هست. عبارت دویم در این که ولا مافی بیده، این چیزی که در دستش هست، چیزی که در دستشه، چه هم پول رفته باشه گرفته باشه و حالا دستش باشه و چه از جلوتر دستش باشه از خود مولا، اون شامل میشه. عبارت اول معناش اینه که این گونه تصرفات، برو قرض کن، برو پول از اشخاص بگیر، این خودش بخواد عهده‌دار مستقیم باشه عبد، این جایز نیست. لا یجوز برای عبد تصرف در دین به ان یستدین، یعنی بره قرض کنه. لا فی مستدانه، نه معنای عبارت اینه که تصرف بکنه در پولی که قرض کرده. و انکان حکمه کذالک، ولو حکم اونم همین هست، اما عبارت مسئله اول رو میخواد بفرماید. حالا چرا ما معنای دویم را اینجا نمی کنیم؟ لدخولهی فی قولهی ولا فی ما بیده، برای خاطر این که تصرف در پولی که قرض کرده او داخل در عبارتیه که حالا میخونیم ولا فی ما بیده. خب فی ما بیده من الاموال چه پولی که از مولا پیشش باشه، چه پولی که با اذن مولا رفته قرض کرده و پیششه، این فیما بیده اون شامل میشه. و الا اگه ما عبارت اول را بگیم لا یجوز و تصرف و فیه، جایز نیست برای او تصرف در دین، یعنی در پولی که گرفته، ای تو معنا بکنه. وقت ولا فیما بیده مثلا، این از اطلاق میفته، از وضع وسعتی که داره میفته، باید بگیم یعنی اونی که دستش از مال مولا و خود مولا به اشتاده بوده، والی که این را نداره دیگه. خب حالا مطلب خلاصه اینه که عبد نمیتونه برای پول قرض کنه و نه اموالی که زیر دستش هست از مولا میتونه تصرف در اینها بکنه، مگر به اذن سید. اگه سید اذن داد، او وقت میتونه هر تصرفی بکنه، پول قرض کنه، اموالی که دستش هست مثلا به اشخاص بده، او وقت میتونه. در باب عبد دو قول داریم. یک قول این هست که مالک میشه وقتی که مولا بهش اجازه داد، این دیگه اموالی را مالک میشه. قول دیگر اینه که نه، عبد از لیاقت این که ملکیت براش باشه در برابر مولا نداره، ولو مولا هم اجازه بهش بده مالک نمیشه، اصلا او این حالت براش نیست. فرق نمیکنه در این که نمیتواند تصرف بکنه، چه قائل بشیم به این که مالک نمیشه اصلا، و چه قائل بشیم به این که مالک میشه. چون اگرم قائل بشیم به این که مالک میشه، پس از آنیه که مولا تملیکش کرده باشه، گفته باشه ملک تو، و الا باز وقتی که نگفته باشه، خب بازم ملکش نیست، پس نمیتونه مستقیما تصرف بکنه، برای چیزی قرض کنه، نه در اموالی که دستشه تصرف بکنه. چه ما قائل بشیم که مالکم میشه، چه قائل نباشیم، چون اونم وابسته به چیز مولا هست. سواء قلنا به ملکه که مالک میشه، ام اهلناه یا محال بدونیم مالک شدن عبد. فلوستدان به اذنهی او اجازته، حالا آمدیم به اذن مولا یا اجازه مولا رفت قرض کرد، حالا که به اذن و اجازه مولا رفت قرض کرد، این کی باید بپردازه؟ مولا گفت که برو قرض کن، رفته مالی را قرض کرده و مصرف کرده، چی خریده؟ خورده، لباس، مثلا این رقم چیزا، وسائل زندگی خودش راه انداخته، حالا پرداختش به عهده کیه؟ اگر به اذن مولا قرض کرده است یا با اجازه مولا، اذن از اول بهش میده میگه برو قرض کن، اجازه مال وقتی که رفته گرفته، مولا میگه خیلی خوب باش، عیبی نداره. فعل المولا، در هر دو صورت بالاخره میاد به عهده مولا، ولو این که مولا این عبد را آزاد کنه. وقتی هم که آزادش کرد، اگر هنوز اون بده که خود عبدم مصرف کرده، مثلا خورده و پوشیده، داده نشده، کی باید بده؟ مولا باید بپردازه. فعل المولا و این اعتقه. اینجا قول دیگری در مسئله هست که در صورتی که آزاد شد، این به عهده خودش هست، به دنبال خودش میفته. اگه آزادش کردن، خب پول رفته قرض کرده، خودش هم که مصرف کرده، خودش باید بده. وقیل یتبع به یا یتبع به مع العتق، یعنی به دنبال او هست، این دین دنبال او میره در صورتی که آزاد بشه. استنادن الى روایت لا تنهز حجتا فیما خالف القواعد الشرعیه. خب مدرک قول دویم چه هست که بگیم خودش باید بپردازه؟ مدرک یک روایت هست که از اون روایت استفاده می شود که این عرض شود که خودش باید بپردازه. ولی چیزی که هست، ایشون می فرمایند که این روایت لا تنهز حجتن فیما خالف القواعد الشرعیه، این روایت نمی تونه قیام بکند و روی پای خودش بیستد و بگه من حجتم در برابر قواعدی که مخالف شرع است. یعنی اینجا برخلاف قواعد شرعیه او وقت در این روایت یه مطلب هست. اگه این مطلبی که در روایت هست و برخلاف قواعد هست، اگر سند محکم تمامی داشت، خب البته رو سر می‌گذاشتیم. ما که در برابر قواعد شرعیه عرض شود که اگر مطلب دیگری رسیده باشد که حرف نداریم که، ولی چیزی که هست این سندش کسی درش هست که تا اونجایی که من یک کمی نگاه کردم مثل که در رجال نبود اسم او، خب ایشون مثل این که اشکال سندی داره. اینه که میفرمان لا تنهز و حجتن فی ما خالف القواعد الشرعیه، پس روایت سندش اشکال داره، نمیتونه با مطلبی که برخلاف قاعده هست قیام بکنه. چرا؟ خلاف قاعدش چیه اینجا؟ خلاف قاعده اینه که عبد وقتی که میره به اذن مولا قرض میکنه، حالا ولو خودش میخوره، این به منزله وکیل هست. مثل که مولا یک کسی را وکیل بکنه، یه شخص آزادی بگه برو پول قرض کن، وقتی که میره پول قرض میکنه برای کی قرض میکنه او؟ خب برای مولا، برای موکل خودش داره، یعنی برای موکل، منظور این بود برای موکل میره قرض میکنه. این شخص واسطه چه دخالتی داره؟ وقتی که به منزله وکیل هست، حالا ولو خودش هم خرج کرده باشه، اما مولا وکالت مثل این که داره میده برو بگیر پای من از طرف خودت، از طرف من، و برای خودت خرج کن. فان العبد به منزله الوکیل و انفاقه علی نفسه و تجارته به اذن المولا، انفاق بر نفس خودش و تجارت هم اگر میکنه به اذن مولا هست. و انفاق به منزلت الوکیل، بله، و انفاقه علی نفسه و تجارته به اذن المولا انفاق لمال المولا، اگر که انفاق بر خودش بکنه و تجارت بکنه به اذن مولا، انفاق مال مولا هست، نه اینکه مال خودش در خرج خودش میکنه، مال مولا هست. خب وقتی که مال مولا شد، فیلزمه، یعنی به گردن مولا میفته، به عهده مولا میفته، چون مال او هست. کما لولم یعتق، مثل وقتی که آزاد نشده بود، حالا هم که آزاد شده همونطوره. شما چطور وقتی که آزاد نشده میگید خود مولا باید بده، حالا هم که آزاد شده همینطوره. این مطلب که حالا خوندیم همونطوری که ملاحظه فرمودید نداشت که فلوستدان لل مولا به اذنه، این قید را نداشت. مولا میگه برو قرض کن، این میره قرض میکنه به نام خودش، یعنی برای که خودش مصرف بکنه، اما مولا گفته بود برو قرض کن. اینجا هست که حرف بود که آیا اگه آزاد بشه به عهده مولاست یا به عهده خودشه. ولی اگر مولا به عبدی گفت که برو برای من پول بگیر بیار، اصل این طورم بود عنوانش، اونم رفت برای مولا پولی گرفت و آورد، حالا ولو این که دیگه پولی که آورد بعد مولا بگه حالا برو مثلا خرج بکن، ولی قید لی و له داشت که وقتی میخواست بگیر اصل برای او گرفت و آورد. خب اینجا که معلومه قولا واحدا، یعنی همه فقها فرمودن که چه آزاد بشه چه آزاد نشه، این به عهده مولا هست، چون برای مولا گرفته شد. ولو کانت الاستدانت للمولا، یعنی این قید را داشت، فهو بر مولا قولا واحدا، یعنی حتی بعد از عتق. مطلب دیگر اینه که مملوک اگر خواست تجارت بکند، مولا اذن بهش داده که تجارت بکن، کار بکن، حالا که قول بله بهش داده که من اذن میدم برو اذن دادم به ات، این باید همون مقداری که مولا اذن میده کار بکنه. مثلا مولا میگه که برو تجارت چایی بکن در مازندران، مثلا در فلان فصل، این ستاش رو ذکر میکنه، این همین کار رو باید بکنه، این دیگه نمیتونه برای تجارت مثلا برنج بکنه در مثلا کشور دیگری یا شهر دیگری یا یه زمان دیگری، نه، همون وقتی او گفته. بله اگه گفت رو تجارت بکن، کار بکن، این مخیر. و یقتصر المملوک فی التجاره علی محل الاذن فان عین له نوعا از تجارت او مکانا او زمانا تعین و ان اطلق تخیر. مطلب دیگر این که ولیس له الاستدانه بالاذن فی التجاره، اگر مولا به عبدش گفت که برو تجارت بکن، حالا که گفت برو تجارت بکن، یا یه خوردن پول بهش داد حالا که گفت برو تجارت بکن، یا نه حالا اذن تجارت داد بعد مولا مثلا میخواد پول بهش بده. حالا به صرف این که مولا اذن در تجارت به عبد داد، این میتونه بره پول خرج کنه و پول از این طرف و اون طرف بگیره و حالا بیاد تجارت بکنه. اذن در تجارت موجب اذن در استدانه هست یا نه؟ میفرمان نه، صرف اذن در تجارت این ملازم با اذن در استدانه نیست. این برای خاطر که حالا اذن در تجارت داده، بعد فردا پس فردا ممکنه خودش پول تهیه میکنه و میگه اون اذنی که بده حالا برو مصرف کن. پس اذن در تجارت اذن در استدانه نیست. ولیس له الاستدانه بالاذن فی التجاره لعدم دلالتها علیها، چون دلالتی ندارد استدانه چیز اجاره، چون دلالت ندارد اذن در تجارت بر استدانه. بله بعضی وقتا هست که اذن در تجارت که داده است یک ضروریاتی همراه داره که ولو اونها را نگفته باشه، اما این یه ضرورت داره که این استدانه را بکنه. مثل این که مولا پولی بهش داد، اذن در تجارت هم داد. خب حالا که پولی بهش داد و اذن در تجارت هم بهش داد، این هم رفت متاع خرید. حالا که متاع خریده، حفظ این متاع، نقل این متاع، آوردنش، مثلا مخارجی داره دیگه. این مخارج اگه پول مولا در اختیارش بره این کارا نگذاشته باشه، اینجا چون حفظ متاع لازمه، نقلش از اونجایی که خریده مثلا بره جایی که حالا میخواد تجارت بکنه لازمه، اینا ضروریات تجارته. اینها دیگه اگه پول مولا حالا در اختیارش نگذاشته میتونه بگیره بره این ضروریات. الا ان تکون استدانه لضرورت تجارت که نقل المتاع و حفظه مع الاحتیاج الیه، در صورت که احتیاج باشه. خب حالا کلام در این شد که نمیتواند بدون اذن مولا این کار بکند، باید اذن باشه یا شرع اجازه بده. شرع مال الا لضرورت هاست که هر جا ضرورت شد شرع گفته میتونی، ولی مولا اسم نبرده باشه. حالا آمدیم بدون این که اذن به اشداده باشن، این رفت این کار کرد، یا گفته بودن فلان تجارت را بکن، این رفت تجارت دیگری کرد، یا اینجایی که شرع اجازه میداد که حفظ متاع بکنه، نقل متاع بده، مثلا 1000 تومان لازم بود برای این کار، این رفت بیشتر گرفت، از مقدار شرعی تعدی کرد. اگه تعدی کرد به عهده کی میاد؟ میاد به عهده خودش، برای خاطر که این کاری کرده که مربوط به مولا نیست. فتلزم و ذمته، یعنی اون استدانه میافتد به گردن خودش. لو تعدی المعزون، اگر تعدی از معزون بکنه و به مقداری که اذن بهش دادن، تعدی از معزون چرخمی، معزون نطقی یا معزون شرعی. معزون نطقی اون اولیه که خود مولا اذن داده گفته برو فلان جا فلان تجارت بکن، این معزون نطقی. حالا اگه از این تعدی کرد رفت کار دیگه کرد، او شرعن که مال ضرورت بود. خب در چه صورت به عهده خودش میفته؟ لو تلفه یتبع بهی بعد اتقه، اگه تلف شد این به دنبال خود عبد هست بعد اتقش، بعد از اتق به گردن خود او هست. یا یتبع بهی یعنی میرن دنبال عبد، رفته میشود دنبال عبد بعد از آنی که آزاد شد، یعنی اونجایی که قرض کرده او اگر عبد آزاد شد میتونه بیاد از عبد بگیره، به گردن عبد میفته. حالا که به گردن عبد میفته، عبد تا وقتی که عبد هست که چی نمیتونه بپردازه. کی میشه رفت دنبال عبد و از عبد این استدانه‌ای که کرده گرفت؟ اگه آزاد بشه، وقتی هم که آزاد شد پول داشته باشه، یسار داشته باشه. و الا اگه این عبد آزاد نشد، یا آزاد شد پولدار نیست، اگه اینطور باشد چه میشه؟ زائه، یعنی از کف رفته، چطور مردم خیلی جا پولشون از کف میره؟ این کسی هم که پول قرض این عبد داده و این عبد در کارهایی که معزون نبوده مصرف کرده، اگر آزاد نشد یا آزاد شد و چی نداره، فعلا اون مال تلف از بین رفت. عرض شود که لو تلف یتبع به یا یتبع به بعد اتقه و یساره علی الاقوى و الا زاء، یعنی این مال فعلا رفته. ولو کانت عینه باقیه رجع الی مالکه، البته اگر عبد اون مالی که قرض کرده باشه پیش از آنی که عتقش بکنن بود، حالا که عتق شده هست، این البته برمیگرده به صاحب اصلی. چرا؟ به خاطر که عقدی که کرده که فاسد بود. این مال کسی نیست، مال عبد نیست، مال مولا هم که نیست، چون مولا اجازه نداده بوده، عبدم که اجازه نداشت. خب مالکیه پس وقتی که عقد فاسده، این مال اصل صاحب میشه، خب برمیگرده به صاحبش. اینجا در مسئله قول دیگری هم داریم. این قول گفتیم که عبد به ذمه‌اش میاد که کی بده؟ بعد الاتق و الیسار. ولی قول دیگری داریم که نه، در همین زمانی که عبد هست کار بکنه، از درآمد کار خودش، مثلا بنایی هر هنری که داره کار بکنه، بودجه ای که به دستش میاد با همین این گونه بدهها را که تعدی درش داشته و بدون اجازه رفته گرفته بپردازه، این گونه کار بکنه. و قیل یسعا فیه العبد مؤجلن، مؤجلن یعنی لازم، یعنی نه این که بگذرن اگه آزاد شد، اگه پول داره بعد از آزادش، نه مؤجلن حالا که عبده. یسعا فیه العبد مؤجلن. خب دلیل این مسئله چه هست که حالا اونم از کار خودش، استنادن الی اطلاق روایت ابی بصیر، روایتی از ابی بصیر نقل شده، اون روایت آخرش داره که والعبدو یستسعا فی الدین، قریب به این مضمون، یعنی عبد در مسئله دین خودش کار میکنه و میده. والعبدو یستسعا فی الدین، این عبارت اطلاق داره که حالا عبد استسعا میکند، این استسعایی که میکند و خودش میدهد چه تعدی کرده باشه چه موارد غیر تعدی باشه، هر دو را شامل میشه دیگه. ما مسئلمون مال موارده که تعدی کرده و این عبارت روایت ابی بصیر اطلاق داره، شامل مواردی هم که تعدی کرده میشه. پس استنادن الی اطلاق روایت ابی بصیر، بعضی فرموده اند که حالا باید کار کند و بده. ولی چیزی که هست، بعضی اشکال کردن گفتن نه، ما این را نمیتونیم اینطور معنا بکنیم که این عبد باید کار بکنه و بده. چرا؟ برای خاطر این که عبد همین کاری که حالا میکنه، خب از صبح تا ظهر فردا رفت کار کرد و 100 تومان گرفت یا 500 تومان گرفت، این کسب بشه، این درآمدی که حالا امروز کرده مال کیه؟ خب این همین مال مولاست. وقتی که همین هم مال مولا هست، پس مال مولا رو داریم میدیم پای استدانه‌ای که او کرده و استدانش هم تعدیانه بوده و درست نبوده و اجازه نداشته. اگه به عهده مولا نیست، که فرضم همین بود که به عهده مولا نیست، چی تو بگیم خودش کار کنه بده؟ خب همین کارش مال مولاست. مال مولا که فرق نداره از جیب در بیاره بده یا عبدش کار بکنه. پس این روایتی که ابی بصیر نقل کرده و فرموده است که یستس العبد فی الدین، این مال موردیه که استدانه لتجاره باشه، ضرورت تجارت اقتضا کرده بوده شرعا که برای نقل، برای حفظ قرض کنه. اینجایی که برای حفظ مثلا بوده، برای خود تجارت بوده، بله اینجا میگوییم که خودش مثلا کار کنه و بده، چون مال مولاست که داره میده و فرق نمیکنه مولا از جای دیگه هم بده. این نکته را توجه داشته باشید، مولا از جای دیگه هم بده وقتی که استدانه برای ضرورت تجارت شده، عیب نداره خود عبدم کار بکنه و در بیاره، بازم مال مولاست و بده، عیبی نداره. این یه راهنمایی هست که کار بکنه بده چون مال مولاست. این نکته حالا کار بهش داریم و همین که عرض کردم. و حملت، یعنی این روایت ابو بصیر حمل شده بر استدانه لت تجارت، مواردی که درسته اینطور باید حمل بکنی، و اون هم برای خاطر اینکه یکی از راهاش همینه که مال مولا هست و وقتی هم کار کرد و میده. چرا نمیتونیم حمل بکنیم به موارد تعدی؟ لعنه. این لعنه علت اینه که چرا نمیتونیم برای مورد تعدی بگیریم و باید بدیم به موردی که صحیح باشه. لعن الکسب للمولا، برای خاطر که همین کسبی هم که میره میکنه مال مولا، فردام که میره کار میکنه همین مال مولاست. فاذا لم یلزمه فعله، وقتی که به گردن مولا نیفتاده از کار عبد، یعنی این که رفته قرض کرده به گردن مولا نباشه چون ضرورت نداشته، لا یدفع من ماله، خب از مال مولا نمیشه بدی. روایت هم که میفرماد که خود عبد کار کنه بده، یعنی از مال مولا بدی، و حالی که فرض اینه که برای مولا درست نبوده اینجا گرفتنش، وقتی درست نچیده از مال مولا داده بشه، حالا از هر جا، چه مولا از جیب خودش بخواده چه از کار. خب پس روایت رو گفتیم چه کار میکنیم؟ حمل میکنیم بر استدانه لتجاره، و وقتی که حمل کردیم بر استدانه لتجاره ضرورت شرعی داشته، به گردن مولا میفته. به گردن مولا که افتاد، دو راه داره پرداختنش، یکیش اینه که مولا از اموال دیگرش این بده را میده، یکیش هم اینه که خود عبد بره کار بکنه بده، چون مال مولاست. ولی ایشون میفرمان که اقوا همینجا یه نکته هست، و اون نکته اینه که همینجایی که ما میگوییم ولو برای مولا ضرورت داشته و قرض کرده، در این موارد باید عبد از هر چی زیر دستش هست بده مولا را بده. اگر این اموالی که دستشه و به اشتاده برای تجارت، حالا ضرورتی اقتضا کرد و یه پول دیگری هم قرض کرد، حالا که پولی اقتضا کرد و قرض کرد، ما نمیگیم این پول را مولا از جای دیگه بده، ولو برای مولا هست و عرض شود که به اذن مولا هم گرفته شد، ولی نمیگیم مولا از جای دیگه هم بده یا عبد از مال مولا، میگیم این عبد همین اموالی که دستشه مال مولا هست، البته باید این بدهی که برای این تجارت قرض میکنه از همین درآمد اینجا بده، و اگر درآمد اینجا کفایت نکرد باز خودش کار کنه، کارای انجام بده، در بیاره و این بده را اینجا بده. پس این که در روایت داره که عبد استسعا میکند، اولا میزنیم به تجارت، این درست، به تجارتی که لازم باشه و ضرورت شرعی داشته باشه به اینجا میزنی، این درست. ولی در این حال که زدیم به اینجا، ایتونید که دو پهلو باشه، مولا از اموال دیگرش بخواد بده بده و عبد کار بکنه بده، بگیم تفاوت نداره. این که در روایت داره مثلا یک راهشه، نه، ما میگوییم که وقتی مولا اذن داد به عبدش که تجارت بکنه و اونم تجارت داره میکنه، موارد صحیحی هم که قرض میکنه از کجا باید بپردازه؟ دیگه باید از درآمد همینجا بپردازه، نشد کار بکنه بپردازه. ول اقوا ان استدانته لضرورت تجاره، که کار صحیحش هم هست و باید هم قرض کنه، ولی انما یلزم و ممافیده، لازم میشه و به عهدش میاد که بپردازه. از کجا؟ از مافیده، یعنی از اموالی که مال مولا دستش، از همینجا باید داده بشه. فا این قصره، اگه کم اومد، استس آفل باقی، در بقیه کار باید بکنه و بپردازه. ولا یلزم المولا من غیر مافیده، و بگردن مولا نیست که از غیر مال اینجا از اموال دیگرش بده. و این همینه که در توجیه اول و حملت علل استدانه میخواستیم بگیم که هم شده بر استدانه صحیح، حالا مولا از جای دیگه بخواد بده به عهدشه، عبدن کار کنه بده به عهدشه، چون مال مولا اونجا ایتو میخواستیم بگیم. ولی ایشون میفرمان نه، اصلا باید این رقمی معاشی کرد. از کجا استفاده میکنیم که ایتو باید باشه؟ و علیه تهمل الروایه، اصل روایت ابو بصیر همین معناشه، عبد سعی در دین میکنه، یعنی بده هایی که لازم میشه در این تجارتی که به اذن مولا هست از همینجا باید در بیاره و بپردازه. مسئله دیگر این که اگر عبد چیزی را قرض کرده بود به غیر اذن مولا، ولی مولا از او گرفت. ضرورت شرعی هم نداشت که از راه شرعی اصلاح شده باشه و ضرورت تجارت باشه، نه، این بی خود رفته بود پول قرض کرده بود، ولی مولا گرفت از او. حالا که مولا گرفت از او و مصرف کرد، مثلا این پول رفته بود قرض کرده بود، مولا گرفت و خرج کرد، حالا مقرض از کی بگیره؟ مقرض مخیر است بین این که رجوع به عبد بکنه، چون او آمده گرفته، مالش اینجا بوده، در دست اون بوده، عرض شود که یا این که رجوع به عبد بکنه بعد الادخال الیسار، رجوع به عبد بکنه بعد الادخال الیسار، وقتی که عبد آزاد شده، یه خدا خواست آزاد شده پول داشته باشه، اون وقت مراجعه به عبد کنه و از عبد بگیره، یا مراجعه بکنه و از مولا بگیره، برای خاطر این که مال کجا تلف شد؟ مال پهلو مولا تلف شد، مولا خورد، چون مال او بوده و مولا خورده و اونجا تلف شده، پس رجوع به او هم میتونه بکنه. ولو اخذ المولا مقترزه المملوک به غیر اذن مولا او ما فی حکمه، یعنی به غیر ما فی حکم الاذن، که همون ضرورات تجارت باشه، تخیر المقرض بین رجوعه علی المولا، مقرض مخیر است بین این که رجوع به مولا بکنه و از مولا بگیره. چرا؟ لترتب یده علی ماله مع فساد القرض، چون دست مولا آمده روی مال آقای مقرض و فساد هم برای قرض بوده، یعنی یه قرض فاسدی بوده، از دست عبد رفته دست کی؟ رفته دست مولا، مولا هم که خورده. و در باب ترتب ایدی، اگه که یه چیزی پهلو این لا رجوع به عبد نمی کنه، لأنه لا یثبت له فی ذمت عبده مالون، برای خاطر این که ثابت نمیشه برای مولا در ذمه عبد خودش مالی، چون عبدش هم مال خودشه، مالش هم مال خودشه، فرقی نداره. ولی آمدیم بعد از عتق عبد را آزاد کرده بود، اون وقت مقرض آمد از مولا پول را گرفت، حالا که از مولا پول را گرفت، اینجا مولا میتونه که بیاد و از عبد آزاد شده که پول او رفته بوده گرفته بوده و قرض کرده بوده بگیره و تلافی بکنه. میفرمان این دو جور هست، یک وقت هست که مولا وقتی که پول را از عبد گرفته بوده، عالم بوده به این که این قرض هست، میدونسته که این رفته قرض کرده، عرشبات که فاسدم بوده و نادرست بوده که خرج کرده، و در این حال این پول رو از دست این عبد گرفت و خودش رو خرج کرد. اینجا ولو حالا عبد آزاد شده و بعد از آزادی آمدن از مولا گرفتن، ولی باز مولا نمیتونه بره از عبد بگیره، ولو دیگه حالا عبد نیست. چرا؟ بره خاطر اینکه خود مولا این تفریط رو کرده، یعنی خود مولا میدونسته که این قرض هست و در این حال گرفته و خرج کرده، و تفریط از خودشه. فلا رجوع له علی المملوک ایزن لتفریته، ولی اگر نه، مولا نمیدونسته که این قرض هست، عبد مثلا گفته بوده مال خودتونه، از اموالیه که پهلو من دارید، یا ایطور انوانی که مولا گرفت، خیال بکه مال خودشه داره میخوره، اگر انداز مصرف میکرد فریب خورده بود که مال کسی هست، نمیدونست، خیال کرد مال خودشه. اینجا اتجه رجوعه علیه و انکان قد غره، یعنی اگر عبد فریب داده بوده مولا، به ان المال له، فریب این بوده که گفته بوده مال خودته، خب هم برداشته خورده، اتجه رجوعش بر عبد لمکان این غرور و فریبی که از عبر مولا پیش اومده. و ان رجع المقرض علی العبد بعد عتقه و یساره، حالا آمدیم که عبد آزاد شده و پولم داره، ولی معذالک مقرض رفت از عبد گرفت، حالا که رفت از عبد گرفت، عبد میتونه بیاد از مولا بگیره، همون مولایی که اون پول را برداشت و برد خورد، حالا عبد بیاد از مولا بگیره، میتونه میفرمان دو صورت داره. یک وقت هست که این عبد فریب داده بوده مولا را، یعنی گفته بوده مال تو هست، مولام رو این عنوان برده بود خورده بود. خب اگر رو این عنوان برده بوده خورده بوده، این نه رجوع نداره. ولی اگر که نه، مولا میدونست که این مال کسی هست و این بی خود ربط قرض کرده در این حال برداشت، اون وقت میتونه البته رجوع بکنه. فله رجوع علل مولا، چرا میتونه رجوع بکنه؟ چون مولا میدونسته و تلف هم اونجا شده، لاستقرار تلف در دست مولایی که میدونسته هم قرضه. الا ان یکون قد غر المولا، مگر اینکه عبد مولا رو مغرور کرده باشه، فلا رجوع له علیه. یه چند سطرم از رحم میخونیم که انشاءالله وارد شده باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الرحم و هو وثیقتون لدین، که بهش برمیگردونند این را پشتوانه میگیره، مورد اعتمادش اینه که بهش میدن که فعلا پهلوشه هزار تومن مثلا میخواد قرض بده، یه فرش میگیره، این فرش میشه وثیقه، یعنی مورد دلگرمی طلبکار، پشتوانه دین که اگه یه وقتی اون نداد بتونه از این استفاده بکنه. پس رهن وثیقتون لدین. اینجا یه نکته ادبی ایشون ذکر میفرمایند و اون نکته این هست که خب هو وثیقتون، هو که مذکر، رهنم که جلوه که مرجعه که مذکر، چطور خبر مؤنث شده وثیقتون؟ چرا وحیه نفرمود؟ میفرمان این جهتش اینه که وثیقه مؤنث نیست، کلمه وثیقه مثل کلمه حقیقت هست، حقیقت مذکره، وثیقه هم مذکره. چرا؟ برای خاطر این که این تاها تا ناقله هست، نه تا تعنیس. تا ناقله یعنی چه؟ یعنی کلمه هایی هستند وصف هستند، موصوف دارند و اینا وصف هستند و صفت، ولی در اثر کثرت استعمال اینا خورده خورده خودشون میشن اسم دیگه، از صفتیت میفتن دیگه، موصوفی برشون در نظر گرفته نمیشه به عنوان صفت و موصوف، خودشون اسمن. وقتی شدند اسم، اون وقت یه ت میگذارن پهلوشون، این ت دلالت بر فرعیت داره، یعنی این شد اسم و اسمیتش فرع بر وصفیتشه، همینطوری که تعنیس در جای خودش که مؤنثه فرع بر تذکیر میگیرن، اینجا هم این تا را میگذارن که دلالت بر فرعیت همه قد داشته باشه. پس وثیقه این تاییه که بعدن به کلمه وثیق ملحق شده و وثیق هم صفت بوده، صفت مشابهه بوده. والوثیقتو فعیلتون به معنا المفعول، معناش هم کلمه وثیقه معنای مفعولی هست. میفرمان معنای مفعولیه یعنی چه؟ یعنی طلبکار اتکای به این دارد، این مورد اعتماد او هست، وثوق کرده به این، پس این میشه مفعول. این فرشی که پهلوش هست موثوق به هست، وثیقه فعیله به معنا المفعول است، ای موثوق به لعجل دین. و تا فی حال نقل لفظ من الوصفیت الى الاسمیه کتا الحقیقه لال تانیس. وقتی که این طور شد، فلا یرد و عدم مطابقه بین المبتدا و الخبر، کسی اشکال نکنه که چطور بین مبتدا و خبر مطابقت نیست، فی تذکیر و تأنیس. بعد می فرمان که عبارت مصنف اینه که وحیه وثیقتون لدین، معرف ذکر کرد و عبارت تمام شد، وثیقتون لدین. و حال این که بعضی ها فرموده اند و هو وثیقتون لدین المرتهن، یا در بعض نسخه ها هم هست که وثیقتون لدین المرتهن. حالا اگر نباشه چرا ایشون نفرمودن که و هو وثیقتون لدین المرتهن؟ مرتهن یعنی طلبکار، طلبکار که رهن را میگیره پهلو خودش، به اعتبار این که رهن را میگیره پهلو خودش بهش میگیم مرتهن. راهن اون کسیه که قرض میکنه و فرش را رهن میگذره، او راهنه. خب پس چرا نگفتیم و هو وثیقتون لدین المرتهن؟ اگه نمیاریم برای چه هست؟ و اگه در بعض نسخه ها باشه آیا اشکالی داره یا نداره؟ میفرمان این که نیاورده است، اگه نیاورده باشه این برای خاطره که اگه بخوایم بیاریم دور لازم میاد. چرا؟ برای خاطر اینکه معرف چی چیه؟ معرف رهن است. اگر ما بیاییم یک کلمه ای که مشتق از خود رهن است در معرف ذکر بکنیم، خب معرف را ما میخواییم حالا بشناسیم، این به وسیله معرف میخواییم شناسانده بشه. اگه در جمله‌ای که داریم معرف را ذکر میکنیم که از مشتقات خود معرف باشه، خب پس باید اون را شناخته باشیم، اینی که در معرف هست شناخته باشیم تا بتونیم رهن را بشناسیم. ما وقتی میتونیم معرف را بشناسیم که معرف را همش بشناسیم. و اگه در کلمه معرف، اگر در عبارت معرف و حجتمون چیز ذکر شده باشه، ماده ای از مشتقات خود معرف ذکر شده باشد، خب شناخت این موقوف به شناختن معرفه، شناختن معرف هم که موقوف به شناختن معرفه، این دور لازم میاد. ما حالا مثلا ره نمیدونیم یعنی چی، خب اگر ره نمیدونیم یعنی چی، پس مرتهن هم نمیدونیم یعنی چی. حالا اگر بیایم بگیم و هو وثیقتون لدین المرتهن، خب این دور لازم میاد، شناختن مرتهن متوقف بر شناختن رهن، شناختن رهن متوقف بر شناختن مرتهنه. اینه که میفرمان و اتا بدین معرفن معرفن من غیر نسبت له الی المرتهن، اضافه نکرد به کلمه مرتهن، حذرا من الدور به اعتبار اخذهی فی تعریف، دور به اعتبار این میشه که خود رهن را دوباره تو تعریف و معرف ذکر کرده باشه. بعض نسخ داره که و هو وثیقتون لدین المرتهن، خب اگه فرموده باشن و هو وثیقتون لدین المرتهن این را چه کارش بکنیم؟ خب این دور که دیگه هست که اونجا چه کار بکنیم؟ میفرمان در این حال بعضی وقتا هست که لفظی از مشتقات معرف در معرف هست ولی کار به مدلول خودش و معنای خودش ندارن تا گیر بکنیم. اگه ما از کلمه مرتهن معنای خودش را میخواستیم بگیریم و ماده خودش، البته ای دور بود، ولی اگه کلمه مرتهن خود این معرف یه چیز دیگری باشه که او گیر نداره، مرتهن فورا تو ذهن ما بیاینی صاحب الدین، چون کیه که پول میذارن پهلوش؟ صاحب الدین دیگه، این معلومه ده، صاحب الدین، صاحب پول، مرتهن فورا یعنی صاحب پول. پس کلمه مرتهن معناش یعنی صاحب پول، نه معناش ماده رهن میخوایم بگیریم تا دور لازم بیاد. و یمکن تخلص مصنف از دور به این که ایتو بگی ما به کشفهی به صاحب دین او من له الوثیقه، بگیم این کلمه مرتهن یک کشف داره، یعنی یه مطلبی رو روشن میکنه، یه چیزی رو نشون میده. او چه هست؟ کشف میکنه صاحب دین رو، اون رو به ما نشون میده. یا من له الوثیقه، اون کسی که وثیقه پهلوش میره، هر کدوم از این دوتا عبارت بگیریم یه مطلبه، یعنی طلبکار. من غیر ان یؤخذ الرهن فی تعریفه، بدون این که کلمه مرتهن ماده رهن که درش هست حساب بکنیم، که خود مرتهن را بخوایم ماده رهنش را معنا بکنیم، این طور نباشه. مرتهن هم قدر صاحب الدین، اگه این طور شد خواهی البته دور نیست. و تخصیص و بدین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.